خسته نباشید دارم از برادر خوبم جناب آقای خضریان همکار محترم تشکر میکنم که طرح سوال و واقعا تو کشور ما مشکلمون مشکل کشاورزاست، مخصوصا حوزه هایی که نمایندگان محترم بحث کشاورزی و دامداری هست. کشاورزان دیگه وضعیتشون به فلاکت افتاده. بارها و بارها من تأکید کردم این قصه را، از مسئولین زیرب پیگیری کردم. آقای رئیس، متاسفانه وزارت کشاورزی در رابطه با مأموریتش مسئولیتش اختیار نداره. بخشی از اختیارات وزارت کشاورزی رفته تو وزارت سمت، وزارت سمتی که صاحب نداره، یقه نداره، آدم نمیدونه یقه کیو بگیره. یکی رو هم گذاشتن سرپرست آقای رئیس که اصلا میگه من دوست ندارم وزیر بشم، یعنی هیچ انگیزه ای نداره. پیروز اینجا بود، من دوتا سوال ازش کردم، دیدم اصلا تو باغ مدیریتی و مسئولیتی نیست. این یه مورد که کشاورزا الان کود اوره 500 هزار تومان. های رئیس، من خواهشم اینه که یه تدبیری بشه علل حساب، یه چیزی تدریق بشه. بعد این وارد کننده ای که میگن آقای مدلله کیه، این مشخص کنه مجلس هر کی که هستش، چرا فقط به ایشون داره واردات انجام میده؟ شفاف ببینید، مردم از انتقاد ما به سطوح آمدن، میگن چرا اجرا نداره آقای مجموعه نمایندگان. این که ما نقد کنیم که نتیجه نمیگیریم، دولت هم که ماشاءالله بعضی ها حساب نمی کنن. آقای خوابازی وزیر بسیار خوبیه، ولی چیزی که هست اختیارات نداره. من در رابطه با سیلوی شهرستان گرمسار 95 درصدش آماده، وقتی پیگیری میکنم نتیجه رو میگن دست وزارت سمته. این یه مطلب. یه مطلب دیگه آقای رئیس، ما الان 20 روز استیضاح رحمانی فضلی تحویل هیئت رئیسه شده. هی به ما
متشکر.
یه دقیقه آقای
کلش دو دقیقه بود شما.
ببینید ما استیضاح وزیر کشور رو 14 تا نماینده امضا کردن، هر سری پیگیری میکنیم وصولش نمیده. یا آقای کولیوند هستش، این شده کارچاخ کنه وزیر کشور تو این مجلس، هی میره سراغ این نماینده های ما بیاییم پس بگیریم. این که نمیشه که این کولیوند رو اگه اینطوری میخواهند کارچاخ کنی کنه راش ندیم تو این مجلس. آقا ما وصول اعلام کنید ما به نتیجه برسیم. آقای نیکزاد
خیلی متشکر،
سپاسگزارم.
من فقط یه موضوع جهت استثنا بگم، اگر طبق خیلی متشکر، من جهت استثنا همکاران شریف و بزرگوارم عرض کنم 11 و 19 دقیقه آقای امیرآبادی زحمت کشید این طرح دو فوریتی رو قرار داد، چون باید یک ساعت در سامانه بماند و میرسید به 12 و 19 دقیقه، ما 12 و 20 دقیقه هم باید وقت 400 قانونیمون تمامه، چهارشنبه هم هست. بنابراین در راستای عمل به آیین نامه، طرح دو فوریتی که فرمایش آقای مطهری عزیزم شامل میشد و واقعا کشاورزان و برادر عزیزم رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و همکارشون زحمت کشیدن، این امروز نمیرسیم. انشالله ما در روز یک شنبه امیدوارم در دستور قرار بگیره و فرمایش های مطهری هم در داخل این طرح دو فوریتی مستتر بود. آقای دکتر دهنوی اعلام اصول بفرم. فرمایش تشریف.
بله آیریس، طرح تحول بازار و صنعت خودرو به صورت عادی اعلام وصول می شود.
یه آقای آجام موسوی اگر اختیار قانون اساسی است بفرمایید.
بله جناب آقای سباقیان 124.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استین. اول آقای نیکزاد از جناب عالی من تشکر میکنم که به آیین نامه احترام میگذارید. دوم از آقای قالیباف تشکر نمی کنیم چون رعایت آیین نامه رو نمی کنن. من خدا بخواد یک شنبه آینده تذکر خواهم داد. طرح دو فوریت بنده تو نوبت اول بوده، ایشون رفتن از 18 هم آوردن اول، خلاف آیین اومد، طبق ماده 16 سوگند یاد کردن این مجلس میخوام این شکلی نباشه و ایشون هم حقی ندارن، ایشون رئیس مجلس هم مجری هستن، نه همه کاره. من انشاءالله یک شنبه تذکرم خواهم داد به خودشون باشم. و اما در مورد گرانی کود و سم، من به تذکر به آقای وزیر کشاورزی میدم. یکی از کشاورزان برای من یک درد دلی گفته که حالا پیام باشه من میخونم. گفته تولید غذای مردمان شیرین است، هرچند که خرج و زحمتش سنگین است. یک بار بهای کود و سم شد آزاد، ای شیخ گشایشی که گفتی این است. این بنده خدا ببینید یه دفعه کود و سم از 700 هزار تومان شده 2,500,000. خب این کود و سم هستی کشاورزان ونده کود و سمه. این روال اگر باشه اصلا کشاورزه با خاک یکسان میکنه. تو این فکری بشه آخه چه شکلیه، چه مافیایی پشت قضیه است که متاسفانه اینجور گرانی میاد، اونم قشر ضعیف نابود میکنه، نه قشر قوی. یه تشکری هم میخوام بکنم از معاون پارلمانی وزیر عنصر برش. در جلسه تاریخ 5-3 سوالاتی رو نمایندگان پرسیدن، آقای احمدی لاشکی تمام سوالات رو کتباً به نمایندگان ارسال کردن که جای تقدیر و تشکر داره. در ارتباط با وضعیت دانش آموزان، ببینید همین اول مهر ماه گفتن اجباری هست حضور، دانش آموزان رو کشوندن به مدرسه به اسم اجبار و پول سرویس، پول لباس، هر هزینه خواستن مدارس غیر انتفاعی یا انتفاعی گرفتن و بعد گفتن حالا دیگه اجبار نیست، هر کس خواست بیاد خواست نیاد. احساس میشه واقعا توجهی به آموزش و تعلیم و تربیت نیست، بلکه هدف این بود که همه خانواده ها برن ثبت نام کنن، پول هرچی که مدرسه میخواد بدن، بعدن هم حالا آخدی شما خواستید بیاید نخواستید نیاد. این متاسفانه در شأن آموزش بربرش نیست. یکی تذکرم به وزیر سمت، این شرکت های لیزینگ خود رو میان ده ها شرکت تشکیل میدن و دارن مردمی که به امید و اشتیاق رسیدن به ماشین ثبت نام میکنن پولشون میکشن بالا. با خیلی هم باعث تأسف هست که وزیر سمت تو این زمین، گرچه حالا ما نداریم، این هم خودش یه غوزه بالا غوزه، حتی قلعه های و سرپرست فعلی توجهی داشته باشن. از خواهی میکنم
برادر بسیار مکرم جناب آقای سپاقی ها، شما میفرمایید کشاورزان و بحث کود و بحث سم باید رسیدگی به شما هم قبول دارید، اولویت هم هیئت رئیسه شما اجازه بدید تشخیص بده. همین اولویتی که دوستان ما در کمیسیون کشاورزی آوردند و من با حضرت عالی هم صحبت کردم، الان هم در دستور قرار نگرفت، در راستای دغدغه به حق حضرت عالی، مجلس انقلابی و کشاورزان عزیز بوده. بنابراین حضرت عالی تذکر می‌فرمایید، بعد میگه کود سم و نهادهای کشاورزی، لذا این عنایت داشته باشید. سپاسگزارم.
سرکار خانم
آقای موسوی نفر بعدی.
سرکار خانم مقصودی شماره 95.
آقای موسوی شما نوبتت برسه حتما میکروفون حضرت عالی باز خواهد شد. من استدعای عاجزانه از جناب عالی دارم، تذکر میدی حتما وقتت هست و ما در خدمت حضرت عالی و سایر سروران نمایندگان معزز و مکرم خواهران و بزرگان خواهم بود، خدمت برادر بسیار عزیزم آقای نادران هم خواهم بود. چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل سوم بند نهم، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه. عاشورا حدیث عشق است و کربلا یک روح پرماجراست که با یک نگاه دقیق بر آن میتوان تکلیف زندگی را تا همیشه تاریخ مشخص کرد. ما مبارزه با بی‌عدالتی و رفع تبعیض ناروا یکی از پیام‌های عاشوراست. در کنار پدیده نوظهور حقوق‌های نجومی طی سنوات گذشته تا به حال شاهد بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای شرکتی و قراردادی و پیمانی و بخش خصوصی با نیروهای رسمی هستیم. رونق و جهش تولید تنها و تنها با عدالت اجتماعی و همراه کردن بدنه اجتماع که همان کارگران و تولید کنندگان هستند میسر می شود. بایستی مجلس و دولت به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه ریزی دقیق و عادلانه تکلیف این نیروهای خدوم و زحمتکش و مظلوم را مشخص کند و امنیت شغلی، روحی، روانی آنها و خانواده هایشان را مشخص کند تا اخشار آسیب دیده و ضعیف جامعه کمتر آسیب ببیند. وقتی بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد، نتیجه مطلوب محقق نمی شود، از کار خود لذت نمی برند، افسرده می شوند و روحیه ادامه تلاش را نخواهند داشت. این تبعیض در پرداخت دستمزدها به شکاف طبقاتی در جامعه به صورت آشکار و پنهان تبدیل شده است و پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند. این یعنی دوری از عدالت، این یعنی تبعیض آشکار، این یعنی فاصله طبقاتی. وقتی دو نیرو با یک ساعت کار و در یک مکان مساوی مشغول کار هستند، چه لزومی دارد که حقوق آنها فاصلهش حدود 4 میلیون تومان باشد و هیچ افزایش چشمگیری طی این چند سال اخیر شامل این نیروهای مظلوم نشده است. در اندیشه امیرالمومنین علی علیه السلام، تبعیض یعنی بخش بخش کردن و گروه گروه کردن جامعه، بخشی را به ناحق و خلاف عدالت برخوردار کردن و بخشی و گروهی را از روی بی‌عدالتی و بی‌انصافی به زیر آوردن، به بخشی امکانات و اطلاعات و امکانات رشد دادن و بخشی را این امکانات را گرفتن. وقتی در جامعه تبعیض شکل بگیرد، آن جامعه به سمت انواع فساد ها و تباهی ها می رود. این تبعیض شایسته نظام اداری نیست و در تضاد و تر تضاد عدالت سازمانی است. بانوان عزیز، زنان غیرتمند، مادران ایثارگر و فداکار، در بسیاری از موارد در جهت ساماندهی خانواده و تربیت و پرورش کودکان خود مجبور به کار شدن که در خیلی از موارد حق و شأن آنها رعایت نمی شود و این یعنی ظلم و ظلم جهل است و جهل تاریکی است.
خیلی متشکرم.
به جای نفر دوم، جناب آقای سید کاظم موسوی 303.
من خواهش همینه، چون وقت تنگ، ما باید 12:20 تمام کنیم، رعایت وقتو داشته باش. بفهم.
چون نوبه به ما رسید، آسمان تپید. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بورس مسائلی و مطالبی رو دارم، هم رئیس محترم، هم هیئت رئیسه محترم، هم نمایندگان معظم و مردم عزیز و همیشه در صحنه و غیور کشور حتما به این موضوعات طرح شده بنده توجه دارن. اگر بورس برای هدایت نقدینگی در راستای تولید و فعالیت‌های مولد باشد، بسیار خوب و مطلوب است. اصل بورس و سازمان بورس چیز خوبیه و ما هم به عنوان اینکه خادم مردم هستیم و در حقیقت مجلس انقلابی، ما اینجا مطلب خاصی را نمیگیم. بعضا بعد از مصاحبه 2 روزه پیش بنده به من گفتن که جناب آقای موسوی، من و تو شما رو نشون میده در مورد بورس. گفتم من و تو چیه؟ من و شما هم نشون بده. باشه، ما سرباز ولایتیم، ما مرج بر آمریکا، مرج بر انگلیس، مرج بر اسرائیل و مرج بر فرانسه که اخیراً به آقا رسول الله اهانت وارد کرده. دقت بفرمایید، ما نمایندگان انقلابی مجلس طرف مردم رو میگیریم، نه طرف دولت رو. دولت باید از سرمایه های خرد مردم که وارد با
بورس شدن حمایت کنن. روحانی از مشهد به من زنگ زده گفته آقای موسوی ما 2 ماه پیش خونمون رو فروختیم، زرالات خانوادگی رو فروختیم، گذاشتیم بورس 1 میلیارد تومان، الان شده 150 میلیون تومان. گریه میکرد خانومی که به گوشواره گوششو میفروشه، ماشین زیر پاشون رو فروختن، خونشون رو فروختن، گذاشتن بورس. اساسا بورس چیز خوبیه، از کمیسیون اقتصادیه ما که در خدمت دوستان هستیم. بالاخره طرح دو فوریتیش هم با جزئیات تصویب شده، اما از مال مردم باید حمایت شد، مراقبت شد. اکناس رو نمیشه خورد. اگر بانجه ها 530 هزار میلیارد تومان که سپرده گذاری دارن، هر کدومشون 10 هزار میلیارد تومان به بازار بورس بیارن، ما با افت شاخصهایی که اخیراً در مورد بورس شاهد شدیم شاهد این نخواهیم بود. و مردم انصافاً در ارتباط هم در عذاب هستن، هم از مجلس انتظار دارن. ما طرف مردم رو داریم، مردم رو بیش از این ویروس منحوس و کرونا از یه طرف، درآمدهایی که ندارن مردم از طرف دیگر، بیکاری ها زیاد و مردم واقعا در مورد سازمان بورس هم حرف دارن. آقای قالیباف اصل باید بیاد پاسخگو باشن در کمیسیون، در مجلس وزیر محترم اقتصاد باید پاسخگو باشد. ما با اصل موافقیم، اما در فروعات به مردم باید توجه کرد. یه جمله، یه 30 ثانیه زنها با آقای دکتر نیکزاد. عزیز من، دوستان، 30 ثانیه. 850 هزار تن استحصال سیب زمینی کشاورزان سیب زمین کار اردبیل هست، 850 هزار تن. 250 هزار تن داخلی برای سال، 600 هزار تن دست مردم مونده، پول نمیره، صادرات ندارد. انبارهای میکانیزه برای نگهداری این محصول ندارن. حتی اون روز به من آقای نیکزاد فرمودن که دوستان، نمایندگان محترم، یکی از کشاورزان به من گفت که ما راغب نیستیم این سیب زمینی رو از دل خاش، از زیر خاش بیاریم بیرون. چرا؟
یک دقیقه و 6 ثانیه بیشتر صحبت کردیم.
آقا چشم، اینا مهمه، اینا مسائل روزه، اینا مظلومیت کشاورزان منطقه است. حتی گفت که ما
داریم از وقت قانونی مجلس عبور میکنیم،
از زیر خاش بیاریم بیرون. چرا؟ چون هزینه کارگر ما را تامین نمی کند. دولت باید توجه بیشتر کند، نه اینکه بگد که سال آخر ما هستش همه چیز رو
وقت دون. آقای موسوی خیلی خیلی متشکر. جناب آقای دکتر دهنوی اگر تریس اعلام سر بفرمایید.
اعلام وصول آجام
نفر دوم وقتشون رو آگذار کند آقای دکتر نادر شماره 11.
آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، من تعداد موادی که تذکر دارم بیش از حد ظرفیت جلسه است، ولی اونایی که الان ممکنه خدمتتون عرض بکنم رو میگم. ناظر به مدیریت شما هم نیست، ولی ناظر به مدیریت جلسه است. یکی ماده 195 که میگه که اگر تخلفی رو کسی مشاهده کرد و مربوط به همون جلسه بود، بلافاصله باید هیئت رئیسه استماع کنه، و اگر مربوط به اون جلسه نبود، بعد از نطق‌ها باید استماع کنه. یعنی بعد از نطق‌ها فرصتی است که شما تذکرات دوستان رو استماع بکنید. حالا من چند تا مستاقشو فقط عرض میکنم برای اینکه ببینید. یکی ماده 114 هست. ماده 114 چی میگه آقای مهندس؟ ماده 114 میگه که نمایندگان در مورد مسائل مهم مملکتی حق اظهار نظر و صدور بیانیه دارن. کی این بیانیه قرائت میشه؟ وقتی که به امضای حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد. جلسه گذشته رئیس جلسه اجازه داده شد بیانیه نمایندگان استان خوزستان در تشکر از آقای رئیس قرائت بشود، در حالی که این بیانیه فقط 15-16 تا امضا داشت. اگر این باب بشود فردا هر ده 15 نفری تقاضا دارن که بیانیه‌شون راجع به هر مسئله در کشور شما قرائت بکنید و این پذیرفتنی نیست، یعنی این رویه حتما باید اصلاح بشه. یه مشکل دیگه ای هم که هست تذکر ماده 60 و ماده 40 آیین‌نامه داخلی است. در ماده 40 آیین‌نامه داخلی میگه انتخابات کمیسیون ویژه مطابق رویه کمیسیون های دیگه است. ماده 60 هم میگه که این انتخابات توسط مسن‌ترین فرد عضو کمیسیون برگزار میشه و انتخاب میشن اعضای رئیسه. حالا من چون مسئله شخصی خودم بود تو کمیسیون ویژه تولید، وقتی آقای قاضی‌زاده اومدن معترض نشدم، برای اینکه برای من اهمیتی نداشت، ولی برای هیئت رئیسه خیلی بده که انقدر قفسه سینش تنگ باشه که 5 دقیقه ریاست ما برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون رو تحمل نکنه. دوستان گفتن ایشون منظوری نداشت، گفتم همین جوریه، یه بنده خداییم یه خطایی ازش سر زد، همه برگشتن که این کار بچه گویی که گفت نه ایشون منظوری نداشت. با منظور که ما کار نمیکنیم، ما با آیین‌نامه کار میکنیم. ایشون باید رسما عذرخواهی کنه از کمیسیون، حق مداخله نداشته، حق حضور نداشته، اونجا هم باید اجازه میگرفت و اگر اجازه میگرفت من بهش میگفتم، ولی چون بی اجازه این کار رو کرد من هیچی نگفتم، عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم. چون شما برادر بسیار بزرگ ما هستی و پیشکسوتی در امر قانونگذاری، ای کاش شما ماده 60 که مسن‌ترین فرد کمیسیون اون جلسه را باید اداره میکرد به جای صحنه مجلس که حق شما تذکر اونجا میفرمودی و قطع و یقین برادر عزیزم آقای دکتر قاضی زاده هاشمی هم که سوابق نمایندگی عین جناب عالی رام داره، ایشون هم میپذیرفت، اونجا شما تفاهم احتمالا فرمودید و ایشون اون جلسه را برگزار کرده. لذا من ماده 60 و 114 و تذکرات شما را در مورد ماده 60 اکان شما اونجا می فرمودید. خیلی متشکرم. آقای دهنوی بفرمید.
آقای رئیسی را از این بچه قوانی نیاوردن.
خیلی متشکرم از همه دیگه. برادرمون جناب آقای مطهری در فرمایشاتشون موضوع را راجع به آقای کولیوند معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت کشور فرمودند. طبق آیین نامه ماده 74 مطلبی را ایشون نسبت داده بودن. آقای متفکر خیلی سریع اینو قرائت بفرمایید، ما وقتمون تمام.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت رئیسه محترم با سلام، نظر به انتصاب مطالب خلاف واقع و نادرست به وزارت کشور علل خصوص وزیر محترم و این جانب در جلسه علنی روز چهارشنبه 19/6/99 به استحضار میرساند. انتصاب کلمه کارشاه کن در صحن علنی مجلس به معاون پارلمانی وزیر کشور امر ناروا و ناپسند و دور از شأن نمایندگی است. لذا انتظار دارد هیئت رئیسه محترم مجلس نسبت به این تهمت ناروا موضع خود را در هیئت نظارت و رفتار نمایندگان به ایشان اعلام نماید. استیضاء حق نمایندگان محترم مجلس است و در فرایند خود مورد احترام است، لیکن مشاوران الهی هم در مجلس و هم در شبکه 5 سیما به این موضوع پرداختند. وزارت کشور وامدار هیچ مقامی و جایگاهی نمی باشد. لذا ضمن اعتراض شدید به اظهارات آقای اردشیر مطهری اعلام می گردد، مشاوران الهی هر گونه بند و مدارکی دال بر اظهارات خود دارند در اختیار هیئت نظارت و رفتار نمایندگان قرار دهند. مضافا اینکه این جانب به عنوان قائم مقام وزیر در امور مجلس این حق را برای خود محفوظ می دانم که احقاق حق از مراجع زیرت به نمایم محمد جواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس.
خیلی متشکرم جناب دکتر دهنوی.
بله. آیت طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات به صورت عادی اعلام وصول می شود.
خیلی متشکر. انشالله جلسه بعدی ساعت 8 صبح روز یکشنبه 23 شهریور ماه 1399 دستور جلسه، دستور هفتگی است که اعلام خواهد شد. پایان جلسه را اعلام میکنیم.
از همدلی تا همزبانی،
امیدوارم که از این به بعد یه قدری توجه بکنن که این محیط مجلسی که نمایش داده میشد در همه کشور و بعضی جاهای دیگر هم، یه طوری نباشد که وقتی این محیط در منظره مردم واقع شد، مردم از این که این وکیلا انتخاب کردن پشیمان بشن. یک طوری نباشد که از اون راهی که همه مردم دنبال اون راه هستن کنار بره. مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
خدا قوت میگیم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. با آگاهی شما شنوندگان گرامی برسونیم که جلسه بعدی مجلس روز یک شنبه ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. خیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. یاران همیشگی از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ باشید به مدت 84 دقیقه. الان هم به ساعت 12:30 رسیدیم.
من دانیال معنوی چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم، پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید، سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ